بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اوامر تمام شد. البته این که دو نکته را یادآوری بکنیم بد نیست. یک نکته این که بحث تقسیمات واجب و تصویر این تقسیمات، این مقداری در کفایه تفرق پیدا کرد. بخشی از این تقسیمات و مباحث تصویر ثبوتی و حالتهای اثباتی اونها در اوائل اوامر آمد، بعضی هم در اواخر آمد، مثلا بحث نفسی و غیری که تصویر اینها چیست و اقتضای اطلاق امر چیست، این در اوائل آمده، ولی مثلا تصویر واجب کفایی و تخییر اونها در این اواخر آمد. در تنظیم مناسبه که این مجموعه تقسیمات واجب که از امر استفاده میشه و تصویر اینها و حکم اثباتی اینها در یک موضع در کنار هم قرار بگیره، خیلی نظم بهتری پیدا میکنه. مثلا حدود ما 10 تقسیم در حکم وجوب داریم، در احکام ایجابی داریم. این تقسیمات رو باید در کنار هم قرار بگیره و عرض شود که در هر یک از اینها بحث بشه تصویر اینها چیست و بعد هم بحث بشه که در مقام اثبات ما وقتی شک بکنیم چی باید انجام بدیم. این مجموعه اگر در کنار هم قرار می گرفت خیلی اولا بود. این یه نکته. یک نکته هم این که باز در تبویب مباحث هست، اینه که بعضی از این یا تعداد زیادی از این تقسیمات همانطور که در اوامر جاری است در نواهی هم جاریه، در حرمت هم جاریه. این هم نکته دیگه. اگر این نکته را هم به نکته قبل اضافه بکنیم، اون وقت این اقتضا میکرد که یک فصل در حقیقت مستقلی راجع به تقسیمات حکم مطرح بشه، اعم از وجوب و حرمت و حتی استحباب و کراهت، و اون وقت تقسیم به مولوی و ارشادی، به الهی و ولایی، تقسیم الهی به احکام اولیه و ثانویه، تقسیم به کفایی و عینی، تقسیم به تخییری و تعیینی و تقسیم به نفسی و غیری، به توسلی و به تعبدی و احیانا حالا تقسیمات دیگری هم که ممکنه فرض بشه، اینا همه یک جا بیاد، هم به امر و وجوب توجه بشه، هم به قسمت حرمت و احیانا کراهت و استحباب. این هم یه نکته که در تنظیم اینجور چیزی خیلی بهتر میشه. بعض نکته سوم هم در بحث ها این است که ما قبلا عرض کردیم، بحث یادآوری میکنم، مفصل بحث کردیم، بحث مقدمه واجب، بحث ضد و عرض شود که حتی این دو سه تا بحثی که قبلا داشتیم و بحث عرض شود که مثل اجتماع امر و نهی که در نواهی به زودی وارد اون خواهیم شد، اینا هم رو ما قبلا گفتیم. این بحث ها اختلافه. بعضی میگن ظاهر کلمات قدما اینه که این سلسله مباحث الفاظ بوده، مباحث لفظیه است. متأخرین معمولا اینها میگن مباحث عقلیه است. این دو نظری بوده که از قدیم بوده. ما نظرمون این بوده که این مباحث هم لفظیه هم عقلیه، ولی اینا باید یک هویت پیدا بکنه در بخشی که فرا لفظی فرا عقلیه. علتش این بود که میگفتیم وقتی کسی میگه مقدمه واجب واجبه یا عرض شود که امر بشه نهی از ضد میکنه، در اینجاها بعضی میگن از لفظ استفاده میشه، بعضی میگن از عقل استفاده میشه. اون وقت در طرح بحث باید نگاه عام داشت، ولی این مباحث سامنه کلا مباحث فرا لفظی فرا عقلیه. این هم یک نکته بود که ما سابق مفصل اینو بحث کردیم. این سه نکته در خصوص مباحث گذشته بود و اینکه اگر اینها رو ما بخوایم اعمال بکنیم یه مقدار این تو همین چارچوب سنتی مباحث اصولی و اینها یه تغییری در این جهت باید داده بشه. حالا اگر ما فرصتی شد در وقت نگارش اینها عرض میکنیم که تقسیمی که ما در اصول میگیم تفاوتهایی داره، هم با اون شکلی که شهید صد داره، هم شکلی که مرحوم کمپانی و مرحوم اصفهانی دارند که ایشون تبریبی آوردن، هم اونی که در که اصول فقه اونا متأثر از اون استادشون مرحوم اصفهانی، و با ملاحظه اون بحثایی هم که ما در روش اجتهاد فرافقهی یا غیر فقهی گفتیم یک تغییراتی باید داده بشه که این دیگه حالا شاید در جای خودش. خب این دو سه یاداوری بود، اما الان ما بعد از پایان مباحث اوامر وارد بحث نواهی می شویم. در نواهی به ترتیب چند بحث هست، ما ترتیب صاحب کفایه میریم جلو، منتها تنظیمش میکنیم، یه جاهایی ممکنه مقداری این بر اونور بریم، ولی رو همون ریل میریم جلو. اولین بحث در نواهی مدلول صیغه نهیه. همونطور که در اوامر ابتدا این بحث بود که مدلول ماده و صیغه امر چیست، اینجا هم بحثی در مورد مدلول ماده و صیغه نهی مطرح هست. در خصوص که به طور کوتاه در این مبحث اول به این دو قسمت از بحث اشاره میکنیم. در اون قسمت اول که خیلی حالا مهم نیست، یعنی ماده نهی، این وقتی شما به عرض شود که لغت مراجعه بکنید مباحثی میشود طرح کرد در این که اصل ماده نهی مفید چیست و وضع شده برای چی. اون چه که الان از در تبادر ما وجود داره، در تبادر لغوی وجود داره، میگن نهی که میگن یعنی همون منع و زجر رو باز داشتنه. این از ماده نهی این استفاده میشه، نهاه و انکزا و امثال این مفید همین منع و زجره. این ظاهر ماده اینه. البته در اینجا به لحاظ تحلیل لغوی دو سه احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که اصل ماده نهی هم همین منع و زجر بوده و بعد این عرض شود که استعمال شده نهی و نهیه و اینها در عقل و حکمت. این استعمال نهی در عقل و حکمت که میگیم اول نها یا نهیه، یعنی همون حکمت، عقل، صاحب نها هم جمع اونه، یعنی عقل و حکمت. اینجا این دو معنا هست، یعنی منع و زجر عرض شود عقل و حکمت هست، یک معنای نهایه و پایان هم هست. اون چی که در اینجا به کار میره همون معنای اوله که منع و زجره. منتها اینکه این سه معنا در ماده نهیه، یعنی معنای منع و زجر و معنای عقل و حکمت دو و سوم اون پایان و نهایت شیء که نهایت معنای پایان شیعه، اینا نسبت اینا چه نسبتیه؟ اینجا دو سه تا احتمال وجود داره به لحاظ تحلیل لغوی. یک احتمال اینه که این سه معنایی که اینجا میگیم اینا مشترک لفظی باشه. یک احتمال اینه که نه، ماده اصلی و اون معنای اصلی همون عرض شود که زجر و منع است، اون وقت استعمالی که شده در عقل و حکمت و اینها اون به مناسبت اینه که عرض شود که عقل و حکمت معمولا بازدارنده از امور مذمومه و امور ناشایسته است. چون در عقل و حکمت بازدارندگی وجود داره، اینجا عرض شود که اسم ملزوم یا مسبب را بر سبب گذاشتن. اینم یک احتمال. و احتمال سوم اینه که نه به عکس بگیم اصل مفهوم ماده نهی همون حکمت و عقل و اینهاست، منتها بعد به زجر و منع گفتند از شود استعمال کردن نهی را، به خاطر اینکه به عکس اون نام سبب را بر مسبب گذاشتن. اینم احتمال دیگری است که در اینجا وجود داره. عرض شود که حالا در نسبتش با نهایی هم ممکنه باز همین احتمالات باشه. این یه بحثه، فقط من اینجا عرض بکنم ما اونی که در مقاییس میاد یا در خیلی به شکل افراطی ترش در این تحقیق میاد، اون رو ما قبول نداریم، برای اینکه میگیم تحلیل وجه انتقال از یک معنا به معنای دیگر این یک مسئله است، و این که الان لفظ مشترک معنوی است یا مشترک لفظیه، حقیقت و مجازه یا هر دو حقیقیه، این مسئله دیگه است. اساس اون چه که در تحقیق آمده، گاهی دیگر هم اینو توضیح دادیم، الان هم نمیخوام وارد این بحث بشم، سابقه وقت اینا یه مقدار بیشتر بحث کردیم، اساسش مبتنی است بر یه خلط بین عرض شود که تطور تاریخی لفظ و معنا. این تطور تاریخی خیلی وقتا همینطوره، یعنی لفظ اول از نقطه عظیمتی داشته، وضع شده بوده برای معنا، بعد آمده رو لازم و ملزوم و ملازم معنا، گاهی چند مرحله آمده جلو. ابتدا ممکنه مجاز بوده، این تطور تاریخی لفظ و رابطه لفظ با معنا این یک مسئله است، و این که بعدها اینها میان از هم جدا میشوند و هر کدام یه معنای مستقلی میشه، یه معنای دیگری است، یه بحث دیگری است، و این دومی با اولی خلط شده. ضمن این که نکته مهم اینه که بسیاری از جایی که در این تحقیق الفاظ رو که معانی مختلف داره به یه معنای جامع برمیگردونه، قطعا اینجور نیست و معنای جامع نیست، برای اینکه همون معنای جامع ما میبینیم مانع نیست. این هم یه نکته ایست. این دو نکته رو حالا داشته باشید اجمالا، بعضی دوستان اگه قبل بودن خوب متوجه میشن که چی میخواییم بگیم، و تشریحش هم دیگه در جای خودش. ولی ما معتقدیم به این که نهی همین الان، نهی الان که میگیم این هم عصر روایات و آیات هم اینطور بوده، این چند معنا داشته مشارک لفظیه. یکی عرض شود که نهی به معنای زجر و منع است، نه نفس عن الهوا ان الله یامرکم بالچی و ینها عن الفحشاء والمنکر، این ینها یعنی منع زجر و السلام. و یکی هم اول نها که میاد یعنی عقل و حکمت کاملا، و یک جا میگن نهایه به معنی پایان کاره. اینا درسته که در شکل‌گیری این معانی ممکن است بگیم یک سیر منطقی یعنی تاریخی در کار بوده، اول رو یک معنا وضع شده، بعد به مناسبت لازم و ملزوم و سبب و مسبب و ملازم انتقال پیدا کرده، شاید در آغاز هم یک مجازی بوده، میشه این رو پذیرفت احتمالا. همونطور که احتمال هم داره بگیم نه، این لفظ معانی مختلف از اول پیدا کرده در عرب، به خصوص که این مشترکات خیلی وقتا از قبائل مختلف اومده و جمع شده لغت واحد. میدونید مشترک لفظی چند ریشه داره، یک ریشهش اینه که ابتدا از یه جایی لفظ اومده از معنای اصلی به معنای دیگه مجازم بوده، بعد آرام آرام این قرینه و سابقه همه پاک شده تو ذهن، شده این دومی خودش معنای مستقل. یک شکلش هم اینه که نه، اصلا این لفظ در عین مثلا در فلان قبیله معناش این بوده، در قبیله دیگه اون بوده، بعد اونایی که اومدن اینا رو جمع کردند و روابط گسترده شده و گفتمان لغت واحد پیدا شده، اون وقت اینا حالت مشترک لفظی پیدا کرده، که اصلا اینا از اصلش اصلا اینجوری نیست که از این معنای اولیه اومده باشه معنای دوم و بعد اینا مستقل شده باشه. هر دوش میشه. گاهیه که مشترک لفظی در یه تطور تاریخی حقیقت و مجاز و علاقه شکل گرفته است، بعد حقیقت و مجازی بوده، بعد این معنای دوم دیگه این علاقه ها و قرائن رو از دست داده، خودش شده یه درخت مستقل، شده مشترک لفظ. گاهی هم هست که نه، اینا از چند آبشخور مستقل در اشاعر و قبائل و مناطق مختلف عرب وجود داشته بدون اینکه با هم ربط داشته باشه، بعد یه جا جمع شده، شده مشترک لفظی. این دو نوع مشترک لفظیه و ما قائل به مشترک لفظی هستیم، خیلی محکم و قاطع. و این تلاشی که در مثل کتاب التحقیق و بعضی از کتب دیگه انجام میشه، حتی کار مقاییس ها، حتی کار مقاییس، کار مقاییس به این افراط این کتاب التحقیق نیست، مقاییس خیلی کتاب معتبری است، حتی اون کار هم که خیلی جا میگه اصل واحد، اون خیلی جا اصل واحد نیست. یعنی دو تفسیر داره، یک تفسیرش درسته، بله اصل واحدون، یعنی اگه میخواد بگه من در ریشه یابی میگم اصل این بوده، تطور پیدا کرده، معانی جدید پیدا کرده، یابی نداره. ولی اگر بخواد بگه نه الان، یعنی همون زمان در گفتمان لغت عرب یک معنا داره و به مناسبت در این معانی بعدی به کار میره، این غلطه. در اتقیم همینطور، ولی زایی یکی دوتا مبنای اشتباه وجود داره در این بحث لغت شناسی. ای کاش حالا من قبلا چند بار اینا رو بحث کردم، گاهی خیلی مفصل تر از اینم. حالا اگر یک کسی مجموعه این بحث رو جمع میکرد، خودش شاید چیز مفیدی میتونست باشه، چون بحث مشترک لفظی خیلی مهمه و این نکته هم نکته اساسی است در تحلیل لغوی. به هر حال ما معتقدیم به این که نهی مشترک لفظی است این ماده، هم در یک معناش همین منع و زجر، یک معنای اون عقل و حکمت و اینهاست، و یک معنای این ماده هم همون پایان شی و انتهای شیه. گرچه ممکن است بگیم اینها یک آبشخور واحدی داشتن، اینم ممکنه، قطعی نمیتونیم بگیم، این عرض ماست. آبشخور واحد هم اگر این سه معنای مشترک لفظی داشته باشن، آبشخور اصلی کدام بوده، اینم تفاوت دیدگاهه و اثبات یکیش هم خیلی شاید ساده نباشه، باشد هم خیلی مهم نیست البته. چرا حالا کسی لغت شناسی بحثای اونجوری میخواد میتونه بره کار بکنه روی این. این یک عرض ما در ماده نهیه. در همین جا این نکته را هم باید توجه کرد که این در کلمات مفردات و جای دیگه هم آمده، روشن هم هست که ماده نهی هم گاهی به کار میره در نهی در حقیقت عرض شود که اعتباری، نهی اعتباری و انشائی. ان الله ينهى عن الفحشاء والمنكر، این یعنی همون زجر و منع تشریعی، اعتباری و تشریعی، این یه قسمشه. قسم دوم نه، منع و زجر و بازداشتن تکوینی است، مثل نهى النفس عن الهوى. نهى النفس عن الهوى این معناش این نیست که به خودش خطاب میکنه این کارو نکن، اون اگه باشه همون تشریعیه، زجر تشریعی است، بلکه معناش اینه که در عمل عرض شود که اقدام نمیکنه، تکوینن انجام نمیده. اینم دو قسمه، حالا بعضی سه قسم کردن که خیلی شادش نباشه، این دو قسمه، اینم روشنه. اون وقت عرض شود که این دو قسم داخل در مفهوم نهیه، ولی همین دو قسم هم الان به صورت مشترک لفظی در آمده، یعنی ممکنه حتی در آیات و در اصل لغت هم بگیم اینجا. الان وقتی ما میگیم النواهی، مقصود نواهی همون معنای اول تشریعیه، ولذا اینم ولو که ابتدا نهی معنای ممکنه بگیم مشترکی داشته، زجر و منع، یه قسمش زجر و منع تشریعی اعتباری و انشائی بوده، یک قسمم زجر و منع تکوینی بوده که نه نفس عن الهوا یا نه ابنه از این که مثلا فلان کار رو بکنه، یعنی دستشو گرفت. اما الان نهی خود این دوتا، یعنی الان ما یه مشترک لفظی داریم به این شکل که سه تا معنا تو همین نهی معنای زجر الان وجود داره. یک معنا نهی به معنای مطلق، گاهی نهی به معنای مطلق به کار میره، یکی گاهی به معنای همون نهی تکوینی به کار میره، گاهی هم که این سومیش خیلی رواج داره، نهی که میگیم یعنی زجر اعتباری و انشائی. اینجا وقتی گفته میشه که کتاب و نواهی یا بخش مربوطه در اصول به نواهی، اینجا نواهی معنای جزء معنا اراده نشده، نواهی که میگیم یعنی نهی مولوی تشریعی انشائی مولا، مقصود اینه و این کاملا یه معناست، نه بخشی از اون معنای مشترک. اینا مطلب دوم. پس در مطلب اول در ماده نهی گفتیم نهی سه معنای زجر و منع، یک عقل و حکمت، دو انتها و پایان، شش سه، و اینا مشترک لفظیه، گرچه از نظر تاریخی میتونه ارتباطاتی در شکل‌گیری اینها وجود داشته باشه. در نکته دوم میگیم که همین نهی به معنای زجر و منع مبدل شده الان به سه معنا به شکل مشترک لفظی، یک معنای عام، یکی هم معنای خاص تکوینی غیر اعتباری، یکی هم همونی که اینجا میگیم، یعنی معنای عرشبت که تشریعی و انشائی. و مشترک لفظی هم بارها گفته ایم که چه از گاهی مشترک اشتراک لفظی بین متباییناته، گاهی بین عام و خاص، اقل و اکثره. اینجا اون وقت سه معنا، اون معنای عامش با این دوتا عام و خاصن، ولی این دوتا با هم دیگه تشریعی و تکوینی متباینه. اینم از این مسئله که این دوتا مطلب در ماده نهیه. این بحث اول در ماده نهی جدا بکنیم بهتره، الجهت الاولا فی مادت نهی، این در ماده نه این دو مطلب رو عرض کردیم. اینجا هم باز عرض بکنم بحث اشتراک لفظی و معنوی شایستگی این داره که مثلا رساله ای یا رساله هایی در حد سطح 4 و دکترین ها براش نوشته بشه، شاید هم نوشته شده باشه ولی فکر میکنم خیلی جای کار بازم داره، چون این بحث هم با منطق ارتباط داره، هم با اصول و هم همه علوم و دانش ها با این به نحوی درگیرن و لغت شناسی و امثال اینها. این بحث اول در ماده نحی که از اون میگذریم، میایم بحث دوم که اینم بحث مهمی است، صیغه نحیه، هیئت نحیه، ظهورش به اطلاق در حرمته، حالا اینو گذاشتیم بعد از صیغه اونم رو میگیم. این در صیغه و هیئت نهی هم سوال وجود داره که این هیئت لا تفعل، این هیئتی که عارض بر ماده میشه، این برای چی وضع شده؟ البته هیئت از قبیل معانی حرفیه است، این هیئت معنای اسمی نیست، معنای حرفی است و در عالم خارج هم هیئت نهی مثل هیئت امر وجود مستقلی نداره، در عالم الفاظ همیشه یک شکل و صورت و کیفیتی است که عارض بر مواد میشه، ماده ها رو میبرن به سمت هیئت فاعل و مفعول و ماضی و مضارع و امر و نهی و امثال اینها که 9 تا هیئت اصلی داره که در صرف ما آمده. و همه مواد، همه لغات ما، همشون ها حتی مصدر، این مرکب است از یک ماده و یک هیئتی که بر او عارض شده و همه الفاظ مستعمل ما مرکب می شوند از ماده و صورت و صورت اونها همین هیئت عارضه است که ماضی و مضارع و عرض شود که امر و نهی و فاعل و مفعول و خود مصدر، خود مصدر هم یک هیئته، مصدریت هم خودش هیئته، اسم مصدری هم هیئته. اینا هیئت هایی است که عارض بر اون ماده بیرنگ مطلق می شود، یعنی ماده زاد و را و با این ترتیب این می شود زمینه برای عروض اون حیات و صوری که در صرف بحث شده. تو بحث قبلی میگی؟ خب ماده هر فعلی از افعال میتونه ماده‌ای بشه برای عروض نهیه. حالا شما چه میفرمایید؟ ها من تو این بحث هنوز سه قسمتی نکردم. هم پس بحث قبل رو دارید میگی؟ من فکر کردم تو این بحث هیئت ما وارد شدیم. خب ماده وقت چی؟ یا معنای عام، گاهی هم در معنای عام میشود به کار برد که میگه نهی رو به کار میبره. حالا مصداقش رو پیدا کرد، فکر میکنم هست که نها که میگه عم اراده بکنه، مانعی نداره. حالا مصداقش رو باید پیدا نمیدونم تو قرآن الان اون دوتاشو درست الان آیه شما خوندم رو بزنه، ولی حالا معنای مشترکم باید دید، فکر کنم متصور باشه. عرض شود که حالا اون خیلی مهم نیست، نبودم حالا میگم اونش نیست، حالا نیست، ولی اون دوتاش میخواستم اون نکته اصلی عرض ما اونجا این بود که نهی به معنای تشریعی این خودش یک اصطلاح مستقله، این نکته اصلی اینجا این بود. حالا اونش هم باید ببینیم مشترکم هست یا نیست، فکر میکنم باشه. خب اما جهت دوم به هیئت بداشیم بحث میکردیم، این هیئت نهی برای چی وضع شده؟ در اینجا انظاری وجود داره، مهمترین نظریات سه تا نظره و ما البته به نظر چهارمی بعد خواهیم رسید، اونو بعد عرض میکنیم. سه نظریه رایج و متداول در اینجا هست، همونطور که در امر هم همین سه نظر اصلی وجود داشت. در هیئت امر سه نظریه بود، این همون در هیئت نهی هم هست. این هیئت نهی برای چی وضع شده؟ سه نظریه رو من طرح میکنم بعد بحثش رو فردا انشاءالله. نظر اول نظر مشهوره که هیئت نهی وضع شده برای طلب ترک. این نظر مشهوره که در دوره های قبل از عصر جدید اصول وجود داشته، در عصر جدید هم شخصیتی مثل صاحب کفایه به این امر گرایش پیدا کرده. مرحوم صاحب کفایه به این امر گرایش داره که میگه بفرماد که نهی که الان میگیم دیگه لفظ نمیگیم و ماده نمیگیم، هیئت میگیم. هیئت لا تفعل وضع شده برای طلب ترک. لا تفعل یعنی مولا داره طلب میکنه ترک این فعل را. لا تضرب یعنی طلب ترک ضرب. ضرب معناش معلومه چیه. هیئت که آمد یعنی طلب ترک این فعل. این یک نظره. این نظر به مشهور نسبت داده شده، منتها مشهور که میگیم یعنی تا زمان صاحب کفایه، مشهور بین متقدمین الی زمان صاحب کفایه تا مرحوم صاحب کفایه. این نظر مشهور متقدمینه. نظر دوم نظر مشهور متأخرینه، یعنی از شاگردان غیر از مرحوم عرصود نائینی که از شاگردان مرحوم خراسانی است، این دوتا خراسانی و نائینی در زمره مشهور قول اول قرار دارن. بقیه متأخرین غالبا به سمت قول دوم مایلن. قول دوم اینه که هیئت نهی مثل ماده نهی وضع شده برای زجر اعتباری، برای زجر و منع تشریعی و اعتباری، لا تفعل و لا تضرب و سایر مواردی که هیئت نهی بر یک ماده عارض میشه. این هیئت متعلق به ماده است. هیئت میگه زجر، منع اعتباری و انشائی و تشریعی، همون نکن، زجر، بازداشتن، منتها نه بازداشتن خارجی. یه نوع بازداشتن و زجر و منع است که دست بچه رو میگیره نمیذاره بره تو آب. این زجر تکوینی است. هیئت نهی وضع شده برای قسم دوم زجر، یعنی نه زجر تکوینی، زجر انشائی اعتباری که ابراز میکنه و انشاء میکنه که نکن، که ناشی از اون کراهته. اینم نظر دوم که مشهور متأخرین اینو میگن. حالا اجازه بدید ما فعلا داریم اقبال رو نقل میکنیم. حالا به تاریخ خدا بزنیم، ما حالا اینه که میگیم همشون معلومه تو اصول. خب نه، تبریزی که زیاده تو این جلسه، الان ما چند تا تبریزی داریم. ما که میگیم نه، بله، در عصر ما دو تا آیه تبریزی بودند. عصر ما درسته، یه میرزا کاظم تبریزیه که من توفیق شاگردیشون رو نداشتم، یکی میرزا جواد تبریزیه. اونی که ما تبریزی میگیم میرزا جواد تبریزیه که من در 20 سال با ایشون مشهور بودم، ایشون منصوره. چرا؟ من یه مقدار متقدمتر بود و بعدم ایشون مریض شد به گونه ای که میرزا کاظم تبریزی، و ایشون بیش از 100 جلد دوره فقه داره میرزا کاظم تبریزی، و وصیت کرده که چاپ نشه، وصیت کرده که چاپ نشه. اینشون گوش کن آقایشه. وصیت کرده که چاپ نشه. هم اصول داره و بالای 100 جلد فقه داره، و الان ورثه همینا گیرن که چیکار بکنن، ولی بالاخره وصیت خیلی قاطع داره. حتی یه وقتی تصمیم گرفته بودن اقدامی بکنن، به خواب اومده مثلا اینجور چیزایی و بعد از خودش بپرسید. البته یه نسخه ای از اون تکثیر کردن، مثل که در کتابخونه آستان قدس رضوی به ودیعت گذاشتن. آنو ما رو بردی تو حاشیه آیجی بذار از شاد. که اینم نظر دومی که مفهوم ما هیئت عام زجر اعتباری و انشائی است. اون میگه طلب ترکه، این میگه زجره. حالا فرقاشو که مفهومش که روشنه. وقتی میگیم ما طلب ترک میکنیم، خیلی به وجوب و اونا نزدیک میشه. یه وقتی میگیم نه، زجره و منع و بازداشتنه. این حالا تفصیلاشو بعد عرض میکنیم. این دو نظره، نظر که مشهور متأخرینه. نظر سوم نظر شاذ نادر خاص به مرحوم آقای خویه. مرحوم آقای خویه میگه که هم در امر فرمودن هم در نهی میفرمان، میگن اینا اصلا بحث و زجر و نمیدونم طلب و این حرفا نیست. امر که میکنه یعنی داره اعتبار میکنه چیزی را بر عهده مکلف، اعتبار و فعل شیء علی عهده المکلف، وضع میکنه بر عهده مکلف، بر ذمه مکلف، یعنی ذمه او را داره مشغول میکنه به اینکه این کار انجام بشه، این کار را اعتبار میکنه علی ذمه المکلف و عهده المکلف. در نهیم اعتبار حرمانه، محرومیت مکلفه، میگه محرومیت مکلف را من اعتبار میکنم بر ذمه او. اینم نظریست که ایشون دارن، که بنابر نظر ایشون اصلا فاصله انشاء و اخبار اصلا فرو میریزه، و کاملا نظر خاصیست که شاگردانشون هم کسی به این نظر ملتزم نشده. تقریبا الان من به ذهنم نیست در اعلام که کسی نظر خاص شاذ مرحوم آقای خویی در تفاوت انشاء و اخبار بعدم در مدلول امر و نهی را پذیرفته باشه. چون میگه مدلول ام اعتبار و فعل است علی عهده المکلف، یا وضع و جعل این فعل بر عهده مکلف. مثل که در دویون میگیم این آقا مدیون شد، اینقدر پول به این ام مدیون شد، اینجا میگه مدیونه به اینه که این کار انجام بده. و در ترک در نهیم اعتبار حرمان و محرومیت بر عهده مکلفه، میگه این محرومیت دین اوست، در ذمه او و جعل میکنه برای او. این سه نظره. خب حالا یک ارزیابی کلی از این سه نظر انشاءالله در یکی یا دو جلسه خواهیم داشت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.